من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون برگزار.
وگر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت پیامبر.
نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آنچه که بیان کردیم در باب توحید بخش‌هایی از فرازهای خطبه قدیر رو که 5 بار کلمه توحید لا اله الا هو آمده بود و عبارات و فرازهایی رو بیان کردیم تا رسیدیم به فراز فهو الله الذی لا اله الا هو المتقن الصنع و الحسن و سنیع. یک مقدمه کوتاهی رو جلسه قبل تقدیم کردیم به منظر نورانی شما بزرگواران در باب بحث صنع و سنیع، تفاوتش رو عرض کردیم. تکرار میکنیم مقدمه برای ورود به این بحث و اون این که خداوندی که یکتاست و بحثش گذشت و توحید در ذات و افعال و عبادی رو بحث کردیم، خداوند متعال این چنین صفتی دارد که صنع او اتقان درش هست، احکام درش هست و همچنین بحث صنیعه هست که صنعت او درش نیکوییست، زیباییست. این دو کنار هم رو بیانش رو پیغمبر اکرم با این عبارت هو المتقن و صنع و الحسن و صنیع آورد. روایتی از نبی مکرم اسلام در بحث فعل و انجام کار اینه که حضرت فرمودن طوبی لمن صنع شیئا و اتقنه، خوشا به حال کسی که وقتی کاری انجام میده محکم و استوار کنه اون کار رو. و اینو عرض کردیم که هر کسی در شغل خودش، در کار خودش، چه تدریس، چه تحصیل و تجارت و همچنین ماها که اینجا جمع شدیم برای که صدای حقیر رو میشنود، بناس خدمتی به امیرالمؤمنین در باب قدیر کند، کارش رو محکم کنه، سستی درش نباشد. در بحث معنای اتقان، لسان العرب اتقان رو این گونه معنا میکنه و اتقن الشیء احکمه و اتقانه احکامه، یعنی به معنای این که چیزی را اتقان نمود یعنی آن رو محکم ساخت. اتقن احکم و اتقان یک چیز یعنی احکام آن. در معنای صنع که در عبارت بعدی اومده صون رو این گونه معنا میکنن، راغب در مفردات صون انجام نیکوی فعل است. ما یه فعل داریم یه صون داریم، هر صونی فعل هست اما هر فعلی صون به حساب نمیاد. بدین معنا که صون رو به حیوانات و فعل حیوانات نسبت نمیدهند، بلکه صون رو به کسی که درون احکام و همچنین استواری باشه. مرحوم مصطفوی در التحقیق فی کلمات القرآن اینطور معنا کرده اند که سه تا خصوصیت رو در بحث صون آوردن در معنا: یکی که مهارت درش باشه، دیگری دقت و همچنین علم. پس اگر کاری انجام بشه که علمی باشه، کاری انجام بشه که دقت درش باشه و مهارت باشه، اینو بهش میگن صون. پس اینی که ما میگیم در عبارت نبی مکرم اسلام هو المتقن الصنعه، یعنی خداوند در آفرینشش احکام و استواری و پایداری هست و تمام و کمال این کار انجام میشه. در معنای صنیعه که البته عرض کنم کلمات صنع، صنیع و صنعه یک معنا هست، ولی معنای صنیعه رو به عنوان صنعت بیان میکنن که حالا عبارت اینه: و صنیعه مصنعته من خیر. صنیعه به معنای مصنوع نیکوییست. مثالشو اینجور عرض کنم، تقریبه به ذهن باش. وقتی یک ساختمانی رو شما میبینید درش دقت و تأمل شده، به اون فنی که این کار انجام میشه و اون فن به حضورتون عرض کنم با دقت هست و صنعتی درش به کار رفته، صنیعه میگیم. لذا خداوند متعال وقتی آفرینش انجام میده بر پایه استواری و احکام و پراکندگی درش نیست، یک پاکچگی خاصی در کل نظام آفرینش. مثلا بدن ما از اجزاء مختلفی تشکیل شده، هر عضوی نظم خودشو داره، تمام این نظم ها کنار هم یک نظم واحده، لذا به این میگن صنیعه. صنعی که در این صنیعه هست اتقان داره و صنیعه هست، اون صنیعه درش نیکویی هست، زیبایی هست. خب یک استدلالی باید باشه برای ما، یعنی ما از همین عبارت در بحث صفات حضرت باری تعالی به توحید باید برسیم. چه شکلی به توحید برسیم؟ ببینید خداوندی که واحد است و یگانه است که ما اعتقاد به او پیدا کردیم و داریم و در عبارت لا اله الا هو مفصل به اون برداختیم، خصوصیتی داره که قادر است، علیم است و تمام این صفات را در بحث توحید صفاتی بررسی کردیم. مگر می شود خلقی انجام بدهد آفرینشی داشته باشد که در آفرینش او ما زیبایی نبینیم، در آفرینش او اتقان نبینیم، در آفرینش او نقص ببینیم؟ لذا اینجور در نمیاد. اینه که فرمودن به آفرینش نگاه کنید، به آفریده های خداوند نگاه کنید، خودتون به توحید میرسید، به یگانگی خداوند متعال خواهید رسید. که شخصی به نام هشام ابن حکم، شخصی بسیار دانا در زمان امام صادق علیه السلام، اومد سوال کرد که ابن رسول الله یکتایی خداوند رو دلیلش رو برا من بگید، که عزم میکنم حالا هشام چه خصوصیتی داشته و یک جریان واقعا عالی رو از این شخص واقعا جوان شایسته براتون عرض خواهم کرد. حضرت جواب او را اینطور دادن که چی؟ اتصال و تدبیر، دقت کنید، و تمام و صنع. میخوای خدا رو برات یک تاییش رو معرفی کنم؟ میخوای بفهمی چرا خداوند متعال یک تاست و شریک نداره؟ به خاطر این که اتصال و تدبیر و تمام و صنع، یعنی پیوستگی تدبیر و تمامیت آفرینش واقعا دقیقه. این پیوستگی تدبیر رو حضرت یک شاهد قرآنی براش میارن، میفرمایند، خداوند متعال میفرمایند: لو کان فیها آلحتون الا الله لفسدتا. واقعا اگر در زمین و آسمان ما دو تا خدا داشتیم چه اتفاق می افتاد؟ می فرمایند فساد در زمین اتفاق می افتاد، در آسمان فساد اتفاق می افتاد. هر کسی می خواست یک کاری بکنه، هر خدایی که برای خودش حکومتی داشته باشه، اوامر و نواهی داشته باشه، فساد پیش می آید. اما ما اعتقاد به الله داریم، خداوند یکتا داریم، که اتصال و تدبیر و تمام الصنع، یعنی همه آفرینش در عرض و سما، در همه آسمان ها، عرش و کرسی، در تمام این خلقتش یک تدبیر پیوسته است، یک تمامیت است. لذا ما با این چیزی که در آفرینش باری تعالی میبینیم یکتایی خداوند متعال رو پی میبریم. و این همونه که پیغمبر اکرم میفرماید. حضرت چه فرمودن در عبارت؟ فرمودن فهو الله الذی لا اله الا هو المتقن الصنعه، یعنی خداوند باری تعالی که آفرینشش احکام درش هست، تدبیری پیوسته درش هست، ولی حسن و صنیعه، و در صنعتش زیبایی است، که امیرالمومنین علی علیه السلام این استدلال رو بیان میکنن که ان الله جمیل یحب الجمال، خداوند زیباست، زیبایی رو دوست می‌داره. مگه میشه آفرینشش حسن و صنیعه نداشته باشه؟ چه عرض کردیم این نقص هست بر پروردگار. و ما در بحث توحید این اعتقاد رو نداریم که خداوند در آفرینشش نقصی وجود داشته باشه، چون جهان آفرینش و همه آفریده ها معلول خداونده. علتش چیه؟ خداوند. اگر علت بدون نقص است، اگر یگانه است، اگر حکیم است که هست، تدبیری پیوسته دارد، مگر می شود باور کرد که حسن و صنیع نباشد؟ یعنی صنعتش بر پایه نیکویی استوار نباشد. باز آیه ای رو عرض کنیم خدمت شما بزرگواران، سوره سجده آیه 7: الذي احسن كل شيء خلقه. بدین معنا که ما اعتقاد داریم که خداوند این چنین صفتی دارد که هر چه را آفریده زیبا و نیکویی به او داده. واقعا این نیکویی رو پیغمبر اکرم در خطبه قدیر برای صنعت خداوند و آفریده های خداوند بیان می. اما وقتی ما دقت و تأمل میکنیم اینه که یک نکته بسیار دقیقی در آیه شریفه‌ای که عرض میکنم خدمت شما، سوره انعام آیه 104، این عبارت، این آیه شریفه اینطور بیان میکنه: قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها. خیلی این آیه واقعا تکون دهنده است. شما میخوای دقت کن در آفرینش باری تعالی، اونم با بینایی دقیق. میخوای دقت نکن، اگه دقت کردی سودش برای خودته. یعنی بنده وقتی در آفرینش باری تعالی المتقن و صنعه و الحسن و صنیعه دقت کردم، تفکر در آفرینش داشتم، تفکرو فی آلاء الله ولا تفکرو فی الله، در ذات باری تعالی نه لازمه نه احدی وارد شود، اما در آفرینش میخوای سود داشته باشی، میخوای بهره ببری، چی؟ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه. اگه بینایی داشته باشی، اگه دقت کنی در آفرینش باری تعالی، سودش برای خودت خواهد بود. اما اگر بنده در آفرینش دقت نکنم، در آفریده های خداوند دقت نکنم، چشممو ببندم نگاه نکنم، این نگاه نکردن نه بدین معنا، ما که داریم نگاه میکنیم اولا همدیگر رو میبینیم، الله اکبر چه خلقتی خداوند انجام داده، آفرینش انسان، آفرینش ستاره ها، آفرینش خورشید، آفرینش زمین، حرکت کهکشان ها، حرکت زمین، حرکت خورشید، همه اینها رو که ما دقت میکنیم، انصافا یک دید تفکری باید داشته باش. این تفکر در آفرینش فرموده حضرت باری تعالی اینه که به ما سود میده. اما اگر دقت در این آفرینش نباشه، ضررش به خود ما میرسه. یکی از نکات واقعا تکان دهنده در این بحث صنع اینه که آیه شریفه رو عرض کنم، سوره نمل آیه 88، و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب صنع الله الذی اتقن کل شیء انه خبیر بما تفعلون. الان اینجا ما نشستیم، باورتون میشه به سرعت یک هواپیمای جت الان تو فضا در حال حرکت؟ این مثال 14 قرن قبل قرآن بیان کرده، و حالون که گالیله حدود 500 سال قبل گفت زمین به دور خورشید میچرخه، اما قرآن چی میگه؟ قرآن بیان میکنه 14 قرن قبل به قلب نازنین پیغمبر برا ما که بدونید کوه را میبینید سر جای خودش ایستاده. من حالا امروز بشر بیان میکنه با سرعت حدود 1670 کیلومتر بر ساعت این کوه در حال حرکت، و من و شما هم یک ذره باشیم، هر ذره ای الان شما دو حرکت وضعی، یک حرکت وضعی زمین یعنی زمین به دور خودش میچرخه، یکی هم زمین با یه مدار بیضی شکل به دور خورشید میچرخه، حدود هر دو سرعت یکیه. یعنی بنده الان با سرعت 1670 کیلومتر بر ساعت در حال حرکتم، اما نمیفهمم. در این دقت نمی کنید بندگان خدا؟ در تقریبا با همون سرعتی که تو هواپا نشستی. قرآن بیان میکنه و تر الجبال تحسبها جامده، فکر کردید کوها سر جایش ایستاده؟ از کنار کوه رد میشید، و هی تمر رو مر السحاب، این کوها مثل شدت حرکت ابر در حال حرکتند، و خداوند باری تعالی بیان میکنه صنع الله. ببینید عرض کردیم صنع با فعل متفاوته، یخ من و شما یک کاری انجام میدیم، خیلی بنا نیست درش دقت باشه، استحکام باشه، احکام خاصی باشه، و یک کمالی رو خلاصه بخواد بیان کنه، اینو بهش میگن فعل. اما فعل خدا یک فعلی مثل ما نیست. خدا صنع دارد، یعنی در فعلش تدبیری پیوسته، احکام، تمام و کمال، یک کاری که در ید و قدرت بشری نیست، فوق بشره. و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب صنع الله الذی اتقن کل شیء. نه یه شیء، هر شیئی که در نظر بگیری، هر شیئی که تو این عالم خلق کرده اتقان درش هست، احکام درش هست. لذا خداوند متعال دستور به تفکر در آفرینش داده است. و اما اینی که اگر کسی حضورتون عرض کنم خودشو بزنه به خلاصه جهالت و غفلت و نخواد بفهم این واقعا آفرینش پروردگار، خدا با اینا حرف داره. سوره یوسف آیه 105 و کعین من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون و چه بسا نشانه ها در آسمان ها و زمین است که بر آنان می گذرند در حالی که از آنها روی بر می گردانند. می بینه اما هیچ حسی نداره. بعض وقتا اصلا وقتی بهش میگی خدا تو رو خلقت کرده ها، بلمون کن، خدا به تو این نعمت ها رو داده ها، اصلا در آفرینش وجودی تو صدها هزار نظم کنار هم قرار داره. بعض وقتا که این کتاب های پزشکی رو فقط آدم بیا مرور کنه، بعضی از نکاتش رو بخواد دقت کنه، نه تخصصی، ببینه الله اکبر، میلیاردها در میلیارد فلان سلول ها و نمیدونم کارشون چیه، یه مقدار کم بشن چه اتفاقی، یه مقدار زیاد بشن چه اتفاقی، همه این مریضی هایی که ما داریم به خاطر اینه که نظم به هم میخوره، به خاطر اینکه یک میکروب ویروسی یک عارضه ای وارد میشه و این نظم‌ها رو به هم میزنه. و حالا که تمام اینها کنار هم هر کدام یک نظمی دارن، هر کدام یک اتقانی دارند، هر کدام به نوبه خود اتقانی دارند و احکامی دارند. و مجموعه این نظم‌ها رو وقتی یک نفر رو میبینیم صحبت میکنه، مینشینه، حرف میزنه، اصلا ما خبر نداریم چه خبر داخل بدنمون چه اتفاقهایی داره میفته. وقتی به یه شخصی بگی خدا رو حمد میکنی، خدا رو سپاس میگویی، برای چی بگم؟ به خاطر این که خداوند متعال تو را آفریده است. به چه آفریدنی؟ آفریدنی که نظیرش رو و شبیهش رو کسی نمیتونه انجام بده، و این رسیدن به یک توحید عالیست. و پیامبر اعظم در همین عبارت ابتدای خطبه قدیر و در فرازهای دیگری همین منظور است که فهو الله الذی لا اله الا هو المتقن الصنع الحسن صنیع. و اما یک نتیجه گیری کلی کنیم در باب اینکه حالا ما وقتی آفرینش پروردگار رو میبینیم، با استناد از بیان امام صادق علیه السلام برای هشام ابن حکم که فرمودن این اتصال تدبیر رو نمیبینی در آفرینش، این خود نشان توحید است. و این که اگر توحید نباشد باید نقص باشد و فساد پیش بیاد تو عالم، چون پیش نمیاد پس خدا یگانه است. حالا همین هشام ابن حکم خیلی داستان جالبی داره و در اصول کافی آدرسش هم عرض میکنم خدمتون، انشاءالله رجوع میفرماین سروران عزیز، متن کامل رو اونجا رؤیت خواهند کرد. کافی جلد 1 صفحه 169 حدیث 3 مرحوم کلینی این حدیث رو و این روایت رو آوردن. هشام ابن حکم یک جوان بسیار لایق بود، مثل شما عزیزان و بزرگوار جوانهایی که شرف حضور دارید، و این رو بنده برای خودم خیلی تکرار کردم که واقعا بعض وقتا آدم به یک نماز و روزه ای خیلی خوب لبخند امام زمانش رو جلب میکنه، بعض وقتا به یک کاری خیری، یک صدقه ای، یک دستگیری از یتیمی، اما بعض وقتا یک تبسمهایی از امام زمان صادر میشه امروز که این شامل اون جوانان شایسته ایست که قدرت بیان دارن، قدرت استدلال دارن، و ما اسمشو میگذاریم به عنوان مرزبانان اعتقادات تشیع، کسایی که مرزبانی میکنند اعتقادات رو، یعنی مطالعه دارن، هوش و استعداد دارن، قشنگ احتجاج میارن و پاسخگو هستن. اینا خیلی عالیان، لذا در جایی که قرار میگیرن و احتجاجی میارن و شخصی رو به راه میارند یا پاسخگو هستند، بدانند لبخند امام زمان شامل حالش. هشام ابن حکم یک جوان شایسته این گونه ای بود، خیلی امام صادق علیه السلام دوستش می داشتند، یک جوان عالم خیلی واقعا زبلی بود، لذا وقتی وارد شد حضرت توی مجلسی شلوغ جا بهش می دادن، احترامش می کردن، جلو پاش می ایستادن، اطرافیا تعجب میکردن. تا یک روزی وقتی وارد شد برای امام صادق علیه السلام، حضرت بهش فرمودن، جایی دادن، اومد نشست. یک جوان بود، خیلی سن نداشت، شاید حالا حتی مویی رو صورتش ندیده بود، اومد نشست محضر امام صادق علیه السلام. حضرت بهش فرمودن تعریف کن ببینم چه خبر. سرشو پایین انداخت، مؤدب سکوت کرد. حضرت فرمودن بگو اون جریان را. با سکوت کرد. حضرت فرمودن من بهت میگم بگو دیگه، اینجا اطاعت، اطاعت کرد. وقت یک جریان این پیش اومده بود، بیان کرد. عرضه داشت ابن رسول الله، من رفتم بصره، خبردار شدم عمر ابن عبید از مخالفین اونجا کرسی درس گذاشته، سخن میگه تو مسجد اونجا و تو مسجد بسته روز جمعه ای، اطرافیانش دورش نشسته بودند و شلوغ بود و با یک اقتداری سخن میگفت، با یه لباس خاصی هم نشسته بود. من رفتم جلو و نزدیک شدم به اون، جمعیت باز شد، من نشستم روبروش، نشستم داشت صحبت میکرد. یه لحظه گفتم من یه سوال دارم. گفت بگو پسرم. گفتم من سوالم اینه که چشم داری؟ یه نگاه به من کرد، گفت که بله. این سوالات چیه؟ سوالات درست بپرس. گفتم که حالا سوالات ما به ظن شما این باشه که احمقانه باشه، جواب میده بپرسم ازت؟ گفت بپرس. گفت چشم داری؟ گفت بله. گفت چشم به چه دردت میخوره؟ گفت چشم به درد من میخوره، کارش اینه که تشخیص میده رنگها رو و به واسطه یه تشخیص رنگ هاست که ما قدرت بینایی داریم و میتونیم اجسام رو تشخیص بدیم. گفت درست. گفت بینی داری؟ گفت بله. گفت به چه کارت میاد؟ گفت خب حس بویایی، به قول ما میتونم بوها رو از هم تشخیص بدم. گفت درست. گفت زبان داری؟ اینا رو هشام داره از اون شخص مخالف میپرسد. گفت بله. گفت با این زبانت چی کار میکنی؟ گفت من مزه ها رو تشخیص میدم، مثلا شوری، تلخی، با این زبانم و دهانم تشخیص میدم. گفت درست. بهش گفت قلب داری؟ همون مرکز اصلی. گفت بله. گفت کارش چیه؟ گفت اگر دقت کنید، گفت اگر در تشخیص هر کدام از این اعضا شک ایجاد بشه، این قلب میاد این شک رو به یقین تبدیل میکنه. دقت کنید، یعنی فرض مثال من یه مقدار چشمم درست تشخیص نده، بعد این قلب میاد با قدرت خاصی مدیریت میکنه، تردیدی رو به یقین تبدیل میکنه. گفت خیلی خوب. یه بار دیگه سوال ازش کرد هشام، گفت پس قلب کارش اینه که اگر در اعضا و جواره که سوال ازت کردم جواب دادی، تردید و شکی ایجاد شد، خداوند قلب رو قرار داده که این شک رو از اعضا ببرد و تبدیل به چی کنه؟ به یقین کنه. تا گفت بله همه شنیدن. گفت من یه سوال دارم، برای یک بدن ما خداوند قلب قرار میده که تمیز بده، اعضا اگر شک و شبهه‌ای شد به یقین تبدیل کنه، پس در نظام آفرینش بین همه این انسانها اگر شکی ایجاد بشه، خدا کی رو قرار داده که این شک ها رو به یقین؟ یه وقت داد زد گفت تو هشامی؟ گفتم نه، دوباره انکار کردم، بلند شد گفت تو خودش هستی. دو مرتبه من انکار کردم، اومد منو بغل کرد گفت خودتی، برو بنشین جا من. وقت به امام صادق عرض کرد، من نشستم جایی که اون نشسته بود و تا من نشستم اون حرف نزد. اینجا بود لبخند امام صادق جاریش، یعنی باریکالله. بعد حضرت بهش فرمودن هشام یه حرفا که زدی از کجا در آوردی به قول ما؟ گفت آقا جون من یه اصولی رو از شما گرفتم، به قول ما یه صغرا کبرایی چیدم و دفاع کردم از امام و امامت. اون فهمید من چی کارش کردم. خواستم بگم چطور منکر امیرالمؤمنینی، چطور منکر حجت خدا هستی بین مردم؟ مردم که نمیتونن همشون به یه یقینی رسیده باشن، باید یکی بیاد پیش مهرهای اعتقادی مردم رو محکم کند، حجت خدا باید باشد. حضرت تبسم کردن بهش فرمودن از کجا؟ گوه از شما گرفتم. بعد حضرت فرمودن به خدا سوگند این مطلبی که تو گفتی در صحف ابراهیم و موسی. بعضی وقتا دوستان امیرالمؤمنین، وقتی شما با اصولی در بحث مناظره و اعتقادی اشراف پیدا کنید، یک الطاف خاصه ای به شما میشه که بتونید پاسخگو باشید. خدا شاهده این مطلبی که عرض میکنم، بعضی از دوستان اینجا بودن، یکی از اساتیدی که در قدیرستان خدمتشون بودیم و رحمت خدا بر ایشون باد، مرحوم آقای فریدونی بودن که ایشون خودشون فرمودن یک جایی در جلسه خاصی من احتجاج می کردم از قرآن و گروه زیادی بودن که من باید پاسخگو می شدم و خیلی حساس بود در یک مراوده و سخن گفتن. یه لحظه من حس کردم الان کم میارم، متوسل به صدیقه اطهر سلام الله علیها شدم و به ذهن من انداختند آیه شریفه ای رو پاسخ گفت و حرف تمام شد. ما مطالعه میکنیم و بعضی از معارف حقه تشیع رو، احادیثش رو، احتجاج های اهل بیت رو بیان میکنیم. این سرمایه یک قدیر پژوه و مبلغ یا مبلغه است، اجای خود داره، مطالعه میکنه. توسل به اهل بیت علیهم السلام هست که مرتب میکنه شخص رو. صدیقه اطهر چی فرمودن؟ و طاعتنا نظام للمله، در خطبه فدکیه. اگه میخواید علومتون نظم پیدا کنه، اگه میخواید تجارتتون نظم پیدا کنه، خانواده منظم بشه، باید سر تسلیم در مقابل ولایت حضرت زهرا و اهل بیت علیهم السلام. لذا هر کسی این ولایتش، سرسپردگیش در محضر اهل بیت علیهم السلام قوی تر باشه، حال اطاعتش، حال چشم گفتنش، باور کنید اگه عالم باشه علمشو منظم میکنه. نظام للمله. وقتی یک جاهایی قرار میگیره باید سخن بگه، باید بنویسه، باید حرف بزنه، اونجاست اگر عنایات خاص بهش بشه حرفش قشنگ میشه، استدلالش زیبا میشه. و اینو بزرگان از تشیع فهمیدن که اگر آنی از امام زمانشون غافل بشن هیچند، آبروشون رفته است. اگر آنی از واقعا سر تسلیم آوردن و سر سپردگی محضر حجت الله بقیت الله غفلت کنن، آبروشون رفته است. عالم باشه، تاجر باشه، سرپرست خانواده باشه، هر که باشه، و طاعتنا نظام للمله. و از بحثی که احتجاجی که آورد هشام حکم، واقعا من خودم بارها مطالعه کردم، لذت بردم، مرور کردم که چی میشه یک خدمتگزار در سن نوجوانی و جوانی به این رتبه ای برسد که در مقام احتجاج در مقابل مخالف امام صادق سراغش رو بگیرن. چیکار کردی؟ چطور حرف زدی؟ بگو اینا بدونن، بگو تاریخ بنویسه بدون من امام صادق نه تنها برای نماز و روزه و تقوای فلان شخص لبخند رضایت دارم، نه تنها برای کسی که کار خیر میکند و مسجد میسازد لبخند رضایت دارم، در مورد کسی که از ولایت ما اهل بیت دفاع کند یه لبخند ویژه‌ای از طرف من امام صادق دارد. خداوند متعال از همه شما بزرگواران قبول فرماید و ما را مورد عنایت و لطف صدیقه اطهر سلام الله علیها قرار دهد، به محضر فرزندان بزرگوارشون سبت اکبر امام مجتبی خاص سید الشهدا علیه السلام، نه امام از نسل اون حضرت، همه با هم صلوات تقدیم می‌کنیم.